گردی جا بیفته. چقدر قشنگ توضیح دادن.
بله بله
خیلی خوب و کامل گفتن. بله
درسته. حالا من داشتم به فکر کردم که چقدرم خلاقیت مهمه در حرفه و البته عشق شما، چون واقعا یه کار دلیه، حالا در کنارش یه بخش شاید درآمدزایی هم باشه، از این جهت که خیلی باب شده که اقامتگاه بومگردی تأسیس میکنن، حالا ازش استفاده میکنن به هر شکلی.
روش هایی که میتونه تو خلاقیت شما فرمودید که توی اقامتگاه ما اومدیم برای مدیریت محیط زیست، برای حذف آلودگی نوریمون توی محوطه و جاهای دیگه با حد اقل ممکن نور کار کردیم. اتاقهای ما و راهروی ساختمان ما فاقد برق و توسط فانوس خیلی کوچیکی روشن میشه به حدی که بینایی داشته باشن. با این روی کرده مثلا ما میتونیم بیم یه خلاقیتی ایجاد کنیم. خب یکی از دلایل برند شدن اقامتگاه ما هم در سطح کشور که دوستان فعال راهنمای گردشگری میدونن اصلا همین سبک خاصیه که پیاده کردیم.
درسته.
ساختمون بدون حضور مالکش، بدون حضور مالک بومگردی یه بنایی بیش نیست.
آفرین. و واسه بعضی هم دیگه تقریبا تبدیل به دکور شده، یه دکور سنتی میزنن، یه چیدمان مشترکی وجود داره،
یه رونوشتی از مدل ساختمان های بومی دارن میزنن.
آفرین.
خیلی آسیب زننده شد. یعنی فکر میکنن شما یه دستی به سر روی ساختمانی بکشی اسمشو بذاری بومگردی
تمام چیزن. آره. همی هم شبیه همن. خیلی
آره سعی
تکراری.
میکنن بیرون رو مثلا یه خورده کاهگلی کنن و در پنجره رو رنگ آبی بزنن و یه گلدون شمدونی هم بذارن، بعد گفتن که آقا این مثلا شده اقامتگاه بومگردی.
خیلی آسیب شده. ولی 50% اقامتگاه خود مالک اقامتگاه، یعنی شما همنشین میشی با اون فرهنگ، همنشین میشی با آدمهای محلی و مثلا مهمون داره رزرو میکنه میگه آیا حسینی خودتون، همسرتون، دخترتون هست، دخترم با دختر شما بازی میکنه، همسرتون صحبت میکنه. و اطلاعاتی راجع به جنگل های هیرکانی، منطقه، فرهنگ میگیرم که این برام خیلی ارزشمنده، وگرنه خب باشه خب هر جای سرمو میذارم زمین. یا همین سمت که از نور برق استفاده نمی کنیم و از چراغ‌های نفتی استفاده می کنیم در اقامتگاه، خیلی جالبه توجه کنید.
آره دقیقا خیلی نکته مهمیه. پس بچه تمایز اقامتگاه شما اینه که هم خودتون اونجا ساکن هستین و زندگی میکنین، هم حواستون به این بوده که آقا به طبیعت آسیب نزنین، آلودگی نوری ایجاد نشه، اون آلودگی صوتی هم که در ابتدا گفتین و ای کاش خود مسافرین عزیز حالی که سفر کردن حواسشون باشه دیگه، هم برای اهالی اون روستا ممکن اذیت کننده باشه، هم برای محیط زیست ما مضره، یعنی جانداران، جانورانی که اونجا دارن زندگی میکنن اذیت میشن. اینکه یک بلنگویی رو میگیریم دستمون، یک موسیقی میذاریم با صدای بلند شروع میکنیم به شنیدن و یا گعده هایی رو درست میکنیم که حالا با اطرافیانمون، خانوادهمون شروع کنیم صحبت کردن و با صدای بلند این کار رو انجام میدیم، ممکن اذیت کننده باشه. خیلی هم عالی. ولی خب حالا یه خورده بخوایم فضولی بکنیم، آقای حسینی بای درآمدش چطوره؟ من اگه بخوام مثلا کارو زندگیمو ول کنم، هر چیزی که مثلا شغل کارمندی رو، خب بیام یک روستایی رو انتخاب بکنم مثل همون روستایی که شما الان هستین در رامیان و اقامتگاه بومگردی بزنم، آیا میتونم به عنوان درآمد روش حساب کنم یا نه؟
ببینید در شرایط فعلی گفتم چون صنعت گردشگری خیلی متأثر از اتفاقات سیاسی و
اجتماعی بله
هست. مثلا ببینید شما در فصل امتحانات مدارس مشتریتون کم میشه، در فصل امتحانات دانشگاه کم میشه.
آره.
یه ایلاقی مثل ما از مثلا آذر ماه دیگه برف تا نوعید نوروز، توی این بازه هایی هم شما باید جوری بتونید درآمدزایی کنید که توی بازه های اصطلاحا خواب مجموعتون بتونید ارتضا کنید و این چالش های خاص خودش رو داره که میطلبه با حمایت دستگاه‌های متولی ما از این بحران‌های این مقطعی عبور کنیم. چون مثلا شما به فصل گردشگری کبیر و فصل زمستونه جنوب.
بله بله. بله بله.
در شمال بهار و تابستونه. پس باید یه جوری بالانس بشین. بالانس این داستانه یکم چالش ایجاد میکنه.
درسته. ولی حالا با همه این چالش هایی که وجود داشته و داره، اگر امروز بخوایم به عقب برگردیم، باز هم وارد این حوزه میشین یا نه؟ و اینکه چون برخی از شنونده های ما ممکن علاقه مند باشند به این حوزه، مهمترین اشتباهی که در این مسیر کردین و دیدین و تجربه داشتین رو بخوایم بگین که حواسشون باشه به این ماجرا و اشتباه نکنن، اون چیه؟
در فرایند اخذ مجوزها قبل از اینکه شروع کنن، دستگاه‌های متولی که برای مجوز اقدام می‌کنن رو یه سری بزنن و با اونها صحبت کنن و روی اعتبارات هم حقیقتاً حساب باز نکنن. چون من در این 10 سال موفق نشدم اعتباری رو بگیرم.
یعنی هیچ جایی حمایت مالی نمی‌کنه؟
متأسفانه هیچ حمایت مالی نشدم تا الان. ولی حالا نمیخوام بگم که کلن هیچ حمایتی
اصلا به کدوم ارگان برمیگرده این داستان؟
مجوز بومگردی ها رو وزارت میراث فرهنگی،
میراث فرهنگی،
و خوشبختانه میراث فرهنگی بسیار بسیار کار راه انداز در مراحل مختلف از ما حمایت کرد. ولی خب یه کار بین دستگاهیه. ببین الان مثلا من چون در روسته ییلاق جنگل و گیرکانی قرار گرفتم، اینی که دارم خدمتتون عرض میکنم مفتنابه تقریبا میشه گفت بیش از نیمی از بومگردی های شمال کشوره.
بله.
استان گلستان، گیلان و مازندران که منابع طبیعی همیشه یه پای قضیه است. و من خواهشم از سازمان منابع طبیعی اینه که در گردشگری مسئولانه و توسعه پایدار برای افرادی که توی این حوزه فعالیت های شفافی داشتن و مورد تایید میراث فرهنگی هستن، در بحث منابع طبیعی نگاه ویژه‌ای داشته باشه.
الان من مسئله خاصی دارن دوستان در منابع طبیعی؟ یعنی
منابع طبیعی اصلا عنوان جمله‌ای که داره به ما میگه، میگه حضور شما باعث بازگشت معکوس به روستاها میشه. ما میگیم این بازگشت معکوسه قشنگه، به شرط اینکه مدیریت شده باشه. شما نباید همه رو به یه چشم ببینید.
بله.
ما اینه، ما میگیم توی بحث حفاظتی ما رو به چشم همیار نگاه کنید.
آفری. آره.
جنگل وجود داره که من وجود دارم، بخشی از آگاهی سازی، بخشی از اهدافشون ما داریم پیاده سازی میکنیم. چقدر قشنگ میشه که یه تفاهم نامی سازمان منابع طبیعی با سازمان میراث فرهنگی ببنده و افراد مورد تایید رو توی این حوزه.
چقدر خوب که گفتید این رو.
برشتایی متفاوت نکنه.
یعنی آره.
ببین برای اول پروژه ها مجوز صادر میشه، برای پروژه های کوچیکی مثل ماها خیلی باید بداریم. شاید باورتون نشه، من برای اصل مجوزم 5 سال دویدم.
وای من
خیلیه.
وای من چشم مسئولین میراث فرهنگی کشورمون و همینطور منابع طبیعی روشن. البته که این دو ارگان همیشه داستانهای خودشون رو داشتن. من نمیدونم کی قراره کوتابیان و همراهی کنن.
زمانی که باید میذاشتم روی توسعه کارم و اهدافم، همهشون داشتم صرف موضوع عقد مجوز میکنم.
ای بابا، حالا برنامه چمدون واقعا واقعیت ماجرا رو بخوام بگم، تمام تلاشش بر اینه که تسهیل بشه خیلی از ماجرا، هم برای سفر رفتن، هم عزیزانی که
بله.
در واقع ماشین های مسافرتی میسازن و تولید میکنن، هم برای عزیزانی چون شما که اقامتگاه بومگردی دارین. امیدوارم که این اتفاق خیلی زود بیفته، بالاخره اون تفاهم نامه بین میراث فرهنگی و منابع طبیعی امضا
بله.
بشه.
اصلا سعی کنیم که حالا در هفته های آینده اصلا یه ارتباط تلفنی حتی
آره
با دوستان
باید.
در منابع طبیعی و میراث گردشگری داشته باشیم. موضوعی که شما گفتید موضوع اهمیت پر اهمیتی هستش و حتما بررسیش خواهیم کرد در برنامه چمدون. خیلی سپاسگزارم از شما. ممنون بابت توضیحات خوبتون آقای حسینی بای، و امیدوارم که بهترین ها واسهتون رقم بخوره. شاد و سلامت باشین. خدافظی میکنم.
ممنونیم. خداحافظ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
varmadık yerim yok. Men görmedik yerim yok. Başa gelse göz görür. Men durmadık yerim yok.
Türkmen men Türkmen men. İla bu men Türkmen men. Türkmen men Türkmen men. İla bu men Türkmen men. Şanım var, şöhretim var, atım var, kanatım var. Men oğudum perdendi, perdendi men diyarım. Koşu tecim var menin, kırağım koşat varım. Men varmadık yerim yok, men görmedik yerim yok. Başa gelse göz görür, men durmadık yerim yok.
Türkmen men, Türkmen men. İla bu men Türkmen men.
سپاسگزارم از شما، ممنون از اینکه همراه شنونده چمدون رادیو تهران هستید. داریم گلستان گردی میکنیم در کنار شما عزیزان. دو تا ارتباط تلفنی هم داشتیم، در همین زمینه رادیویی سفر کردیم. بریم سراغ ارتباط آخرمون برای استان گلستان، آقای سروش خراسانی، کارشناس گردشگری،
که حالا باشون صحبت میکنیم دیگه در ادامه.
آه در ادامه میخوایم صحبت کنیم. آره. الان ارتباطتون برقرار هست؟
نه حالا فعلا.
من فکرم الان برقرار هست. خب میخوایم صحبت بکنیم با آقای سروش خراسانی.
چی یاد گرفتین از این گلستان گردی امروز؟
از گلستان گردی امروز درباره بندر گز بیشتر شنیدم، خیلی جای جذابی هستش. از خود
اینا؟
گرگان
نه بگو اینا کی توزیده.
خانم سپهری گفتم در توضیحاتشون دیگه. چرا بابا گفتن؟ گفتن که شما ساحل جذاب آبی رو در بندر گز میبینید که بله گفتن که شما هم کویر رو دارید هم ساحل در استان گلستان دارید، واسه همین هم هستش که شما میتونید همه در واقع اقلیم ها رو در یک نقطه ببینید. اینا رو من یادمه گفتن همه رو. بعد از گرگان از بازار محلیش گفتن، از موزه های مردم شناسیش گفتن، از سمت ترکمن صحرا از گلیم و قالی و فرشاشون گفتن، از پرورش اسبشون گفتن. بله
بله
همه اینا رو توضیح دادن، من دونه به دونه شنیدم. آها فاصله میخوایم بگیریم مثل این که
میریم و برمیگردیم با آقای خراسانی صحبت میکنیم.
همه جای گردیدم هیچ جای جرگان نمیشه. نمیشه اون بالا دریا و دشت پایینش جنگل سفت، هر کجا پا بذاری حیل بهش طالب مرز. اون بالا دریا و دشت پایینش جنگل سفت، هر کجا پا بذاری عین بهش طالب مرز. بلبل تلاهیه پاتاوی رودخانه ها نوشان مباره باره جلدی به شالی کاری ها. بلبل تلاهیه پاتاوی رودخانه ها نوشان مباره باره جلدی به شالی کاری ها.
دل از هر سر مرسم چه سوی شرق شهر ما،
شهر ما رسم شو تا که بریم زیارت امام رضا.
به نظر سر میرسم که سوی شرق شهر ما،
رسم شو تا که بریم زیارت امام رضا.
الان دیگه ارتباطمون آماده است.
موسیقی با... گرگانی بود که تقدیمتون شد.
آره.
بویش گرگانی اگه تا حالا نشنیدین نمی‌دونستین چه جوریه، این مدلی صحبت می‌کنن.
به این شکل خیلی آره. هم جذاب. گویشا کلاً جزئی از فرهنگ غنی ایران به شمار میرن. گویشا لهجه‌های مختلف چقدر هم متنوع است در ایران. بله. عزیزمون. بله بله. مثلا ببین شهر با شهر بعضی اوقات به فاصله مثلا چند کیلومتر متفاوته. آقای سروش خراسانی کارشناس گردشگری، قراره که باشون هم کلام بشیم، از جاذبه‌های شناخته شده و کمتر شناخته شده استان گلستان بهمون بگن. آقای خراسانی سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنونده های خوبتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و خیلی خوشحالترم که میخوام در مورد جاذبه‌های گردشگری کمتر شناخته شده استان گلستان
سلامت باشید.
خب آقای خراسانی، چون میخوایم از جاذبه‌های کمتر شناخته شده استان گلستان حرف بزنیم و در ارتباطات قبلیمون ما درباره گرگان حرف زدیم، گرچه گرگان صحبت کردن دربارش ساعت‌ها میتونه ادامه داشته باشه، اما از گرگان فاصله بگیریم بریم سراغ جاهایی که شاید خیلی کمتر اسمشو شنیده باشیم در استان گلستان، ولی به نظرتون خیلی ارزش دیدن داره، یعنی شاید یه مقدار کم لطفی شده باشه بهش از نظر شما، اونها رو معرفی بکنیم. یه صبح تا شب رو ما در کنار شما میخوایم رادیویی سفر بکنیم به جاذبه های کمتر شناخته شده یه نگارستان ایران. بفرمایید آقای خراسانی.
خواهش میکنم، به خدمتتون هستم. یکی از جاهایی که بسیار زیباست دشت جهان نماست.
دشت جهان نما.
جهان نما، بله.
که کجای استان هست؟
در جنوب شهر کردکو واقع شده دشت جهان نما. یک دشت وسیع مرتفعه که هم دسترسی پیاده روی و دسترسی کوهنوردی داره و هم دسترسی ماشین. به صورت تاریخی به عنوان ییلاق استفاده می شده در این منطقه. چند سالی هم هستش که به عنوان یک جاذبه گردشگری مطرح شده و خب گردشگران میان برای دیدن اونجا، یک جایی که یک دشت مرتفعی که دور تا دورش جنگله.
بله.
و خب حیات وحش غنی داره و بسیار زیبا،
خیلی شگفت انگیزه، مخصوصا در فصل بهار و تابستان. حالا من اون فصل رو رفتم، پاییز و زمستونش رو نمیدونم چون ارتفاعات فکر میکنم که سرد باشه دیگه.
آره دیگه، هم سرده هم برفیه، هم به هر حال زیبایی خاص خودش رو داره، ولی آیده. برای بهار و تابستان خب خیلی جالبتر و پر گل و دشت پر گل.
آره دقیقاً.
بعد به حیات وحش و اینا هم اشاره کردین آقای خراسانی، واسه اونایی که حالا علاقمند هستن چه حیواناتی زیست میکنن در دشت جهان نما و حالا قابل مشاهدن در فصول مختلف؟
ببینید دشت جهان نما اصلا جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیسته.
آها خب پس.
و بله، بعد حیوان شاخصش اونجا مراله.
بح بح چقدر قشنگ.
بله، گوز قرمز هست، حالا علاوه بر حیوانات دیگه که پلنگ و خرس و شکاب و چیزهای دیگه هست، ولی حیوان شاخصش
مرال.
در واقع مراله که اونجا داره ازش حفاظت میشه.
خدا رو شکر که داره حفاظت میشه، این جای شکرش باقیه. به هر حال گونه هایی که در خطر انقراض هستن خیلی ویژه تر باید بهش توجه بشه. امیدوارم که ما گردشگرام این توجه رو حتما داشته باشیم، به خصوص اونایی که حالا اهل شکار هم هستن که با مجوز و در جاهای قانونی خودشون کار انجام میدن.
آره حتما هم سفر برن دوستان به این منطقه. این که میگن جهان نما، واقعا از اونجا میشه جهان رو دید، خیلی دیدنی.
آره تو من خواستم بپرسم که احتمال زیاد یه جاذبه عجیبی داشته که بهش میگن جهان نما، یعنی این اسم احتمالاً یه قصه پشتش بوده، درست آقای خراسانی؟
دقیقاً، به خاطر همون ارتفاعی که عرض کردم داره، دید مناسبی داره به دشت گرگان، به دریای کاسپیان و عموماً جنگ در واقع دریای ابر میشه اون بالا و تصاویر خیلی زیبایی رو شما میتونید از اون بالا ببینید.
و بهترین فصل واسه سفر به دشت جهان نما کیه؟
بهترین فصل از خرداد ماه به بعده.
تقریبا تو تابستون.
بله بله.
که دیگه هوا هم اونجا خنک باشه دیگه، درسته. بله منطقه بله. ییلاقی هستش.
سرده ها.
آره دیگه زمستوناش اصلا آره زمستونای بسیار آره. سردی رو خواهد داشت.
نه همون تابستوناش هم واقعا شبای سردی داره. خب بعد از جهان آره. نما کجا بریم؟
خالد نبی رو من پیشنهاد میکنم.
به به.
آره خالد آره. نبی خب از اون جاهایی که هم جاذبه طبیعی خیلی جالبی داره و هم جاذبه تاریخی و فرهنگی بسیار جذابی داره.
درسته.
علاوه بر اون تپه ماهورهای سبزی که در واقع یک فضای منحصر به فردی رو علاوه طبیعی اونجا ایجاد کردن، خب یک قبرستان خیلی خاصی اونجا هست و مقبره خالد نبی که طبق روایات یکی از پیامبران دفن شده در ایران هست. اونجا هم در واقع بهارش خیلی زیباست، عموماً حالا اواخر زمستون و اوایل بهارش، یعنی از اسفند ماه اونجا سرسبز و زیباست و پرگله تا اردیبهشت ماه.
بله بله.
بله که در منطقه ترکمن صحرا واقع شده در شرق استان گلستانه و چند سال اخیر.
چقدر با خود مرکز استان فاصله داره آقای خراسانی؟
هلوش 3 ساعت از گرگان، بین 3 ساعت تا 3 ساعت و نیم تا خود خالد نبی راه هست.
راه هستش. واسه اونایی که حالا اول سفر میکنن به گرگان و بعد میخوان دیگر جاهای استان گلستان رو ببینن، یا شاید حتی حالا بخوان اقامت داشته باشن در خود گرگان و مثلا به صورت حالا صبح تا بعد از ظهر برن و برگردن، پس میتونن با یک مسیر 3 ساعته برسن به منطقه خالد نبی. خب دیگه کجا بریم؟
دیگه فرمود این که از گرگان خواهیم فاصله بگیریم، شهر گمیشان هم شهر بسیار جالبیه.
شهر گمیشان
بله در شمال گرگان هست که یک این که یک بافت تاریخی بسیار زیبایی داره. در زمان قاجار روزهایی که توی این منطقه بودن و قبل از انقلاب بلشویکی خودشون خیلی توی منطقه گرگان تجارت میکردن، خونه هایی رو به سبک روسی و با متریال چوب و اینهایی که از خود روسی آوردن اونجا ساختن و الان یک بافت تاریخی روسی داره توی گمیشان، خونه های چوبی طرح روسی که زمان قاجار ساخته شده، بسیار جذاب هست. اغلبشون به عنوان در واقع اقامتگاه های بومگردی الان اونجا تجهیز شدن و در واقع حالا تنها شهر استان گلستان هست که خالص ترکمن نشینه، از این لحاظ هم بسیار دیدنیه. علاوه بر این بافت تاریخیش یک گلفشانی هم داره در نزدیکی شهر گمیشان.
گلفشان چیه آقای خراسانی؟
گلفشان ببینید یک
مثل آتشفشان منتها
بله گل از دل زمین در میاد به خاطر منابع نفتی و گازی زیرزمینی که توی این منطقه هست و زیر دریای کاسپیان هست. ما توی این منطقه تعداد زیادی گلفشان داریم. حالا یکی از این گلفشان ها به نام گلفشان نفت لیجه در نزدیکی گمیشان هست که رنگش هم صورتیه.
آره
و خیلی جالبه.
چقدر جالب.
آره صورتی سرخابی طوره به خاطر مواد معدنی که اونجا وجود داره.
خودش میتونه یکی از جاذبه های دیدنی خیلی جذاب باشه. اصلا من نمیدونستم یه همچین چیزی رو توی استان گلستان داریم. گلفشان پس بهش میگن. بسیار عالی.
گلفشان ها رو بیشتر در واقع اون گلفشانی که توی ایران معروفه رو بیشتر به استان بلوچستان میشناسن، ولی ما توی استان گلستان هم تعداد زیاد، یعنی شاید 4-5 تا گلفشان داریم.
درسته. بسیار عالی. خب دیگه کجا بریم جای بعدی؟
دیگه آبشارها هست که خیلی جالبه. حالا تعداد آبشارها توی استان گلستان خیلی زیاده به واسطه اقلیم جنگلی و در واقع کوهستانی و پرآبی که داره. آبشار زیارت مثلا هست که خیلی جالبه، آبشار کبودوال، آبشار شیرآباد، آبشار لوه، آبشار شادان که این یکی دسترسی کوهنوردی داره در واقع برای کسایی که حالا پیمایشی میخوان در واقع انجام بدن. آبشار آقسو هست که توی قلب پارک ملی گلستان هست.
بله.
و خب تعداد بیشتری آبشار که بسیار جالبه و توی فصل گرما در واقع میتونه خیلی جالب باشه،
خیلی دلچسب میشه. بله در
به همین آبشارهای هفتگانه‌ای که میگن همینا در واقع مد نظر دوستان هست دیگه، چون توی پیامکام اشاره شده بود بهش که از آبشارهای هفتگانه استان گلستان دیدن بکنی. درسته آقای خراسانی؟
معمولا به آبشار شیرآباد میگن آبشار هفتگانه.
آها به اون یه دونه آبشار شیرآباد میگن آبشار هفتگانه.
آره اون آبشار شیرآباد اون مطرحه و اون معروفه، اون اولیشه، ولی خب وقتی که اون منطقه رو پیمایش بکنی به سمت بالا تعداد هفت آبشار میبینی.
آها درسته. بسیار عالی. و یه جای دیگه به اون معرفی بکنید آقای خراسانی که دیگه بشه روند 5 جا که ما از شما معرفیشو داشته باشیم
وقتی سفر میکنیم به گلستان دیگه اینا رو یادمون نره.
آره یادداشت بکنیم.
من یه اشاره کوتاهی به روستاها بکنم. روستاهای بسیار زیبایی هستش که میشه دید و بافت روستایی خیلی جذابی دارن که اومد ثبت ملی هم شده. مثلا روستای زیارت رو داریم خب در نزدیکی گرگانه.
آره.
و روستای چلی هستش که در علی‌آباد کتوله.
چلی بله.
بله روستای فارسیان هست که در آزادشهر. اینا بافت‌های روستایی و تاریخی بسیار زیبایی دارن.
به فارسیان اشاره کردین. ماسوله گلستان دیگه.
دقیقاً.
آره. آره.
بافتش اینه
ماسوله. اصلا آره خونه ها این مدلیه که سقف خونه پایینی آره مثلا میشه حیات خونه بالایی و عزیزانی که حالا نمیتونن ماسوله برن سفر کنن فارسیان رو اصلا از دست ندن. چقدر خوب که به این نکات اشاره کردین. حالا در ابتدای این گفتگو آقای مهرافر گفتم که از گرگان فاصله بگیریم و یه فاکتوری ازش بگیریم، ولی آیا در گرگان هم به عنوان مرکز شهر جایی هست که خیلی دیدنی باشه، جذاب باشه و کسی ندونه یا کمتر کسی بشناسه؟
آره یه جاذبه‌ای کمتر شناخته شده تو خود گرگان هم بهمون بگید.
آره خود گرگان رو خب بیشتر به طبیعتش میشناسن، ولی یکی از چیزای خیلی جذابی که توی گرگان هست خود بافت تاریخی گرگانه که منحصر به فرد در شمال کشور. وقتی ما میگیم بافت تاریخی منظورمون چیه؟ منظورمون در واقع مجموعه‌ای از عناصر شهریه که به صورت تاریخی توی شهر وجود دارن. مثل مثلا بادارها، مساجد،
آره،
در واقع کاروانسراها، حمامها، مدارس علمی، درختهای تاریخی، که اینها چیز جالبی که وجود داره اینه که به طور کامل در شهر گرگان حفظ شده از زمان قاجار و حتی بناهایی داریم از 1000 سال پیش. و این در شمال کشور منحصر به فرد، گرگان تنها شهریه در شمال کشور که بافت تاریخی داره. و این چرا خیلی منحصر به فرده؟ چون هم اقلیم شمال کشور که اقلیم متفاوتی رو داره و هم مشخصات در واقع معماری ایرانی، و این تلاقی این دوتا یک بافت تاریخی بسیار منحصر به فرد رو ایجاد کرده.
همینطوره.
آره، یه شهر سفالپوش، شهر ایرانی سفالپوش، که من دعوت میکنم از همه عزیزان که برای دیدن این بافت تاریخی که حالا حوض 1001 شبیه بسیار جذابی داره حتما تشریف بیارن گرگان و
آره واقعا. حالا در مورد بافت تاریخی گفتین، من فکر میکنم یه جای خوندم دومین یا سومین شهریه که بیشترین وسعت بافت تاریخی رو داره، یعنی یزد و من توی اون اسامی میدیدم، بعدش گرگان رو دیدم، یعنی در این حد که
بله لازم
وسعت داره
آره.
سومین یا چهارمین بافت هست. آره آره، خیلی هم عالی، متشکرم از شما آقای پروسه،
ممنونم، خیلی خوب و کامل و دقیق بهمون توضیح دادید جاذبه های گردشگری استان گلستان، جاذبه های کمتر شناخته شده ای که همین الان که داشتیم با آقای خراسانی صحبت میکردیم این به ذهنم رسید. حالا اون چیزی که همیشه در برنامه چمدون روش تاکید داشتیم، چند سالی هم هستش که خیلی بیشتر دربارش صحبت میشه، که آقا مثلا تعطیلات نوروز شما میخواید برید سفر، همین اهالی تهران مثلا، خب اولین گزینه که همیشه چالوسه، حالا بماند که خود چالوس خب خیلی قشنگه، ولی خب اولین گزینه چالوسه، دومی هم باز چالوسه،
یه سری گزینه ثابت همیشه وجود داره.
آره، سومی حالا خیلی میخوام تنوع بدیم، بریم نمک آبرود، یه ذره اونورتر از چالوس مثلا. همین الان در استان گلستان این همه جای فوق العاده هست که میشه ازش دیدن کرد و لذت برد. آقای خراسانی، نکته خاصی هست بخواید بهمون بگید؟
همین که شما فرمودید، گرگان به خاطر بعد مسافتی که با تهران داره خب کمتر شناخته شده و هره، کمتر دیده شده، و این رو ما به عنوان یک فرصت نگاه میکنیم که خب در واقع خیلی جای کار داره و خیلی هنوز جذابه برای مسافرین.
بله.
و من دعوت میکنم در واقع همونجور که شما فرمودید تشریف بیارم و گرگان رو کشف بکنم.
بسیار عالی، حتما خدمت میرسیم و ممنون از دعوت شما، ممنون از توضیحات خوبتون، باهاتون خداحافظی میکنم آقای خراسانی.
خیلی ممنونیم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون و متشکرم از این که امروز چمدون به دست با ما سفر کردین در استان گلستان. تا فردا به شرط حیات از من خداحافظ.
پنجشنبه‌تون بخیر، روز خوش، خداحافظ.
غریبی سخت منو دلگیر و داره، یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم، فلک برگردنم زنجیر و داره، یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم، فلک از گردنم زنجیر و بردار، یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم، که قربت خاک دامن رفیق از من جدا شد، یا رب خبر بعد یار حال ایلی، آی بخبر بعد شنا شد با آی بر من دل خواه من غریب می بسوزم مثل شم بینیمه شب، یار دل ما غم داره غم خواه نداره، یار ناره
یار نارنجی جونم گل جام نارنجی جونم ترا بودم که نقر خالصم کرد یار نارنجی جونم گل جام نارنجی